سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. کلام در نظریه کسب بود. اشعری چون قائل بر این است که افعال العباد مخلوقتون لله سبحانه، در مسئله افعال عباد گیر کرد. اگر واقعا افعال بشر مخلوق خداست، پس چرا خدا انبیا فرستاده؟ چرا خدا احکام و شرایع فرستاده؟ چرا بشر را مسئول فعل خود معرفی کرده؟ آمده برای اینکه از این بنبست به اصطلاح براحتی بیاد بیرون، یک نظریه ای را از دیگران گرفته به یک آبتابی نقل کرده و آن این است که الله تعالی خالق لافعال العباد و العباد کاسب، کار عبد کسب، خدا خلق میکنه، بشر کسب میکنه. مرحله کسب، نظریه کسب بعد از شیخ اشعری مطرح شد و به تعبیر جناب مولوی هر کسی به گونه ای کسب را معنا کرد. ایشون میگه دیگه هر کسی از بحر خود شد یار من و از درون من نجس اسرار من. بالاخره هر کسی بعد از شیخ اشعری آمد این کسب را معنا کرد. باقلانی جوری معنا کرد، غزالی هم معنا کرد، تفتازانی هم روشن کرد. بعدن عرض کردم خدمتون که صاحب کتاب المسایره معنا کرد، خطیب الدین مصری معنا کرد، ولی در این حال هیچ کدام نتوانستن کسب را برای ما تفهیم کنن که کسب غیر از خلقت چیه. بعد از آنی که خدا افعال عباد را خلق کرد، دیگر برای کسب چه زمینه باقی میمونه؟ کسب چه صیغه است در مقابل خلقت حق تعالی؟ ولذا در میان اهل سنت مشهور میگن دو چیز مبهم مونده، یکی تفره نظام، دیگری کسب اشعری است. نظام قائل به تفره است، جسمی میتواند از نقطه ای به نقطه ای منتقل بشه اما این بین راه را طی نکنه، اینه میگن تفره. از یک نقطه ای به نقطه ای بره اما این مسیر را حرکت نکنه. این از نظر عقل یه چیز خیلی مبهم و شاید محاله. یکی تفره، دیگری هم کسب جناب اشعری. ولذا چنین میگن مما یقالو ولا حقیقت عنده معقولتن تدنو الال افهام الکسب اندل اشعری والحال اندل بحشمی و تفرت نظام. سه چیز کسب، حال آقایان در شرح تجرید خونده ان که برخی از معتزله به حال معتقده. حال چیزی که نه موجوده نه معدوم، بین الموجود و المعدوم احوال. یکی هم تفره نظام. در اینجا یکی از مشایخ معتزله کلامی دارد، بسیار کلام ارزنده است، عبدالجبار اسدآبادی همدانی، یکی از رؤسای معتزله در قرن پنجمه، کتابی دارد به نام الاصول الخمسه. البته کتاب‌های دیگری هم دارد. این کتابش الاصول الخمسه یک اصول دین است که ایشان نوشته. در آنجا میگد اگر بنا باشد فساد مذهب را درک کنی، یکی از طرق فساد مذهب این است که مذهب قابل طرح و قابل تفهیم و تبیین نباشه. یه چیزی میگم اما برای طرف نمیتونم تفهیم کنم، تبیین کنم، روشن کنم، و پیداست که مذهب فاسدی است. و الا اگر این مذهب روشنی بود، مذهب حقی بود، قابل بیان بود. از این که ائمه اشاعر در این 10 قرن 12 قرن نتوانستن کسب را معنا کنن، بگن وراء الخلقه، کاری هم داریم به نام کسب، از این که نمیتونن این را تفهیم کنن، پیداست که هازا فاسد. این مطلب را ما به مسیحیان میگیم. مسیحی ها معتقدن خدا یکیست، اما در عین حال ستاست، در عین حال یکیست. آخ مسیحی ها خود را موحد میدونن، مشرک نمیدونن. در این حال به سالوس معتقدن، از سالوس المقدس میگن. سالوس مقدس همون خدایان سگانه، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. در این حال که میگن سه خدا داریم، یکی هم هستن، یکی هستن، در این حال ستا هم هستن. ما میگیم همین دلیل بر این است که مذهب شما فاسده. چطور یکیست در عین ستا، ستاست در عین یکی؟ سه در دنیا مساوی یک یا یک در دنیا مساوی سه نیست. هنوزم مسیحیان نتونستن در این زمان مشکل تثلیث را از نظر تفهیم حل کنن. هر که هم با اونها صحبت کنیم و کتاباشون ببینیم، میگن تثلیث یک مسئله تعبدی است، وحی آسمانی گفته باید قبول کرد. هر که عقل این تثلیث توأم با توحید را قبول نمی کنه. پس این چه عقیده ایست که من مکلفم؟ چه عقیده ایست که من مکلفم؟ به اون معتقد باشم اما قابل تفهیم و تبیین نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چه عقیده ایست که بشر نمیتونه بیان کنه، نمیتونه بفهمه، باید معتقد باشه. مطلق مقید قابل تغییر نیست. المطلق عبارتون عن کون الماهیه تمام الموضوع للحک. این معنی مطلق. المقید ما اذا کان المطلق بعض الموضوع للحک. کی میگه قابل تفهیم و قابل؟ تعریف حقیقی نمیتونیم بکنیم، اما تعریف به رسم که میتونیم، تعریف لفظی که میتونیم بکنیم، تفهیم که میتونیم بکنیم. از سعدانتو ماهو نبتون اهلا و سهلا تمام شد، اما در این حد هم اینا نمیتونن. اینا میخوان در مقابل خدا یه چیزی هم برای ما بذارن. خدا آفرید و رفت، خب دیگه چیزی جا نمیمونه دیگه. خدا وقتی که آفرید من کاسبم یعنی چه؟ ولذا در میان علمای اهل سنت سه عالم بزرگوار کسب را تخطئه کرده، در این حالی که اشعری هستن ها، نه اینکه معتزلیان. خیلی اشعری هم هر سه بزرگوار این کسب را تخته کردن. یک، امام الحرمین که هم پدر جزء علمای اشاعره هست و هم پسر، البته مقصود اینجا پسره، او کسیست که این نظریه را کاملا تخته‌ام کند و میگد که این نظریه باطلی است. زندگانی امام الحرمین فعلا برای ما فرصت نیست که عرض کنیم، همینقدر عرض میکنیم که از علمای قرن پنجم و یکی از مشایخ و اعاظم اشاعره هست، کنیه ابوالمعالی، اهل جوین، جوین و اسفراین سبزوار کنار هم هستند. در قرن پنجم و ششم خراسان و سرزمین خراسان مرکز علم کلام و برخورد عقاید و افکار بود، یعنی علم کلام و علم حدیث در اسلام بیشتر از سرزمین و خراسان برخواسته. البته خراسان حالا جزئی از خراسان بزرگی است که قسمتی در دست شوروی، قسمتی هم در دست افاقینه هست، و الا خراسان خیلی کبیر و عظیم بوده. و این امام الحرمین به نام ابوالمعالی جوینی این کاملا نظریه را تخته کرده. شهرستانی کتابی دارد به نام الملل و النحل، در اونجا این نظریه را از ایشون نقل میکنه، میگد که امام الحرمین گفته اگر انسانی قدرت و استطاعت انسان را انکار کنه، بگه بشر قدرت و استطاعت ندارد، این با عقل و حس جنگ کرده. مسلماً بشر قدرتی دارد، بشر توانایی دارد. یک. دو، اگر بگیم بشر قدرت دارد اما قدرتش نه بو داره و نه طعم، کما اینکه بعضی از کسبی ها همینی میگفتن، میگفتن بشر قدرت داره ولی بی اثره. این هم مثل این که بگیم قدرت نداره دیگه، قدرت بی بو و بی طعم با عدمش یکسانه. یا بگیم قدرت دارد ولی هنگام عمل اثر نداره. همه اینها باطل. میگه حق این است که ما بگیم که بشر کاری که انجام میدهد در حقیقت به حول قوه خدا انجام میده و این فعل نسبت به بشر دارد و یک نسبت به خدا داره، نسبتی به بشر دارد، نسبت مباشری دارد. من هستم که این پتو را برمی دارم، نسبتی به خدا دارد، نسبت تسبیبی. بشر را میگن مباشری، خدا را میگن تسبیبی. پس این فعل هم فعل بشر است و هم فعل خدا. فعل بشر است مباشرتن، فعل خداست تسبیبا. بنابراً الله خالق لافعال العباد به این معنا که خدا مستقیماً کار بشر را انجام میدهد باطله. بشر خودش کار خودش را انجام میده، اما چون بشر مستقل در وجود و مستقل در قدرت نیست، پای خدا هم اینجا هست، هم فاعلیت خدا هست هم فاعلیت بشر. فاعلیت خدا هست به تسبیح، فاعلیت بشر هست به مباشره. خیلی کلام خوبی دارد، اما در این حالی که کلام خوبی است، در مذاق اشاعره این تلخه. شهرستانی که خودش اشعری است، هنگامی که این کلام را نقل میکنه، میگه امام الحرمین سیر فلاسفه و حکما قرار گرفته. این نظریه نظریه اشاعره نیست، این نظریه نظریه حکما و فلاسفه است. بله، چون منکر نیست، این نظریه نظریه حکما است، نظریه نظریه فلاسفه است، نظریه اشعری کسب به اون معنا قابل تعقل نیست. شما اگر خدا را فاعل بلا واسطه فعل بشر بدونی، دیگه برای عبد زمینه باقی نمیمونه. خدا کار کرد و تمام شد، بنا آمد این ستون را نصب کرد، منم اینجا تماشاگر، من دیگه نقشی نداشتم که. اگر بخواهید برای بشر نقشی قائل بشی، دو فاعلیت، دو خالقیت، اما نه در عرضه هم در، نه در عرضه هم در طول هم. قایت ما فی الباب یکی اصیل، دیگری تبعیست، یکی اصیل، دیگری تبعیست، یکی مستقل، دیگری لا مستقل، یکی به تصمیم، دیگری بالمباشره. و مذهب حق همینه. بعد از امام الحرمین که البته دیگه شهرستان خودش جزء مدارکه، اون جزء مدارک ملل نهر جلد یک صفحه 98-99 جزء مدارک دیگه. بعد از جناب آقای امام الحرمین، مؤلف کتاب الجواقیت و الجواهر، شعرانی کتابی دارد، الجواقیت و الجواهر، ایشان هم این نظریه را در اون کتاب آورده. ایشان از علمای قرن دهم، حدود 909-910 همین حدودها فوت کرده. کلام ایشان را هم کسی در الجواقیت و الجواهر ببیند، در اونجا هم این مسئله هست. بعد از ایشان کسی که این مسئله را بهتر و روشن‌تر درک کرده، شیخ محمد عبده متولد 1266، متوفای 1323، 1266 هجری قمری، نه شمسی، هجری قمری، وفات 1223. ایشون کتابی دارد به نام التوحید. هنگامی که جناب عبده تحت تأثیر افکار استاد بزرگوارش سید جمال الدین اسدآبادی همدانی قرار گرفت، سید جمال الدین اهل همین اسدآباد همدان، من اسدآباد رفتم، قبر پدرش اونجا هست، سید صفدر، من قبر پدر را هم دیدم، سنگ قبر هم هست، خاله های سید، امه های سید و خانه سید اونجا هست. برای این سید چون یک انسان جهانی بود، خودش را دیگه ایرانی قلمداد نکرد، گفت بله اسدآبادی. خب اسدآباد در دنیا خیلیه، بس که فلانه کجاییه؟ اریابادیه. آشاءالله اونقدر علی‌آباد در دنیا هست. بله، من یادم میاد محرم که میخواستیم منبر بریم قدیم الایام، بله میگفتن کجا میریم؟ میگفتیم میریم قسمت آباد. توجه کردی؟ بله، علی‌آباد، عرض کردم فراوان، اسدآباد، فراوان، اسدآباد. افاقنه که در مصر بودن، این خیار کردن که از اسدآباد افغانه، بحاره که از اسدآباد همینجاست. تا چند دیگه قبل همشیر زادگیشون مرحوم شیخ لطف الله موجود بود، نامه ها و کارهاش اینه، مسلمن این مرد اینجاست. این در مصر هنگامی که رفت این تفسیر را تدریس کرد، گروهی را جذب کرد بر ضد استعمار، و از نوچه هایی که سید تربیت کرد همین محمد، شیخ محمد عبدوه، نوچه سیده و او را تربیت کرد. چون در مصر در دوران احتلال انگلستان بود، سید در اونجا بود و عبدوه در اونجا مقداری سخنرانی ها و تشکیل حزب و تشکیل جمعیت های سری و تشکیل احزاب اسلامی قرار دادن، استعمار هر دو را گرفت، مدتی شیخ را به لبنان تبعید کردند. لبنان حالا شامات سابق. وارد لبنان که شد در یه مدرسه از مدرسه های قدیمی گفتن درس بگی. یک دوره عقاید را در اونجا تدریس کرده، اسم کتاب را گذاشته التوحید رساله ایست. اما رساله ای که او تدریس کرده، عقایدی که او تدریس کرده، شبیه عقاید اشاعره نیست. گاهی عقاید اشاعره توش هست اما آزادانه. و از کسانی که بر این مسئله کسب و عقیده اشعری تاخته، شیخ است در کتاب توحید. البته کتاب توحید فراوان چاپ شده، این کتاب را در اونجا خودش انشا کرده، املا کرده، درس گفته. میگه دیدم کتاب‌هایی که درباره عقاید نوشتن وافی به غرض نیست. اینن مثل کتاب‌های ما، کتاب‌های ما وافی به غرض نیست، نه شرح تجرید، نه باب هادی اش، ولی کتاب‌های دیگر اینها وافی به غرض نیست. در این حالی که مؤلف‌ها بزرگوارند و عظیمند و در عصر خود بزرگترین وظیفه را بر دوش داشتن، اما نسبت به حاجات احتیاجات امروز کافی نیست. بگه من تشخیص دادم یک کتابی بنویسم، این کتاب توحید را نوشت. کتاب توحید در این حالی که عقاید اشاعرتش هست، ضد اشعری هم فراوان. حالا چه شد که شیخ از بطن اشاعرت در آمد و در قسمت‌های با اشاعره مخالفت کرد؟ چه شد؟ مسلماً یک عامل روحی، یک عامل معنوی داشت. حالات شیخ را کسی مطالعه کنه، دو چیز شیخ را منقلب کرده. یک، استادش سید جمال اسدآبادی، متولد 1254، متوفای 1316. دوم چیزی که سید را منقلب کرد، معذرت میخوام شیخ را منقلب کرد، در لبنان شامات نهج البلاغه دستش آمده. تا اون زمان از نهج البلاغه خبر نداشت، اصلا نمیدونست که در روی زمین کتابی است به نام نهج البلاغه. میگن این کتاب را من در اونجا دیدم، عجب کتابیست، بلاغت، فصاحت، کلام، حکمت، سیاست، اخلاق. این کتاب را مطالعه کرد و شعر کرد، پر شد از علی ابن ابی طالب، افکار علی و روحیات علی و خطب علی و کلمات علی. انقلابی در فکر شیخ به وجود آورد، اما متاسفانه برخورد با مشایخ شیعه نکرد، فقط این دوتا. سید اسدآبادی اون عنایت به تشیع نداشت، اون عنایت به اصل اسلام داشت. تشیع شد، تسنن شد، در اون رشته کار نمی کرد. ورزا سید شیخ را در وسط آورد، اما نهج البلاغه کشیدن در. و این دو عامل سبب شد که یک چنین روشنی پیدا کرد و کسب را تخطئه میکنه. میگن بر این که در ازهر آقایون مصر نمیدارم برفتن، یعنی من دیدم مصر را قدیم را ایام، قدری افکار اشاعره حاکم بود، اگر کسی میگفت ابرها از بهار برخاست و بعد از عوامل طبیعی باران آمد، حکم کفرش صادر می شد و به تعبیر ما شهریش هم قطع می کرد. شیخ میگد و من یقل، میگه در ازهر این شعر معروف بود، و من یقل بالطبع او بالعله فذاک کفر عند اهل المله. و من یقل بالطبع، اگر کسی فاعل طبیعی قائل بود، میگفت این سنگ طبیعتش ایجاب میکند بیاد پایین. او بالعله میگفت مثلا این علت طبیعی این شیعه، فذاک کفر عند اهل المله. توحید در خالقیت در نظر آنان این بود که از لول علل طبیعیه، یا حق این کلمه را حفظ کنیم، توحید در خالقیت در نظر اشاعره این بود از لول علل طبیعیه ان تأثیر، هیچ تأثیری نباید بر علل قائل بشیم. بلزا میگن انبت الربیع و البقل، میگن این دروغ مجازه، ربیع چه کاره است؟ انبت الربیع و البقل رو همون مذهب اشاعره است. انبت الماء دروغه، انبت الشمس دروغه، تمام و تمام مستقیما فعل خداست. توحید در خالقیت این بود. شیخ آمد این نظام فکری را به هم زد، گفت نه آقا، ما در عالم آفرینش و عالم هستی، عالم هستی عالم علل و معالیل و اسباب مسببات، غایت ما فی الباب اسباب ناقصه، اسباب غیر کامله، و به اصطلاح علل غیر طبعی داریم و علت اصلی داریم. العلت الاصلیه هو الله سبحانه، و بعد الله علل طبیعیت فوائل طبیعیه او فوائل اختیاریه کلها به اذنه سبحانه و به امره سبحانه. فهو الذی جعل السبب سببا فهو الذی یسلب عن السبب السببیه، خدای سبب ساز آتش را حرارت بش داده، اما حرارت ما را آتشی، خدای سبب ساز و خدای سبب سوز، گاهیم از سبب سببیت را سرد میکنه. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اونجا سبب سوزه، در جای دیگر سبب ساز. شیخ عباراتی دارد، در این عبارات عرض کنم خدمتون که حق مسئله را ادا میکنم. من یک کمی میخونم. یشهد سلیم العقل و الحواس عن نفسه انه موجود و لا یحتاج فی ذلک الى دلیل. این یک. دو، یشهد ایزن فی بنی نوعه کافه متا کانو بسله فی سلامت العقل و الحواس و علا ذلک قامت الشرایع و بهی استقامت التکالیف. این دو. بعد میاد عرض کنم خدمتون که مسئله اختیار بشر را مطرح میکند که بشر در افعال خودش مختاره و خلاق متعال او را عرض کنم خدمت به مختار آفریده است، تا به اینجا میرسه. و دعوا ان الاعتقاد بکسب العبد لافعاله، عبد کسب میگی یعنی خلق مرادشه، ان الاعتقاد بکسب العبد لافعاله یؤدی الى الاشراک بالله دعوا من لم یلتفت الى معنى الاشراک على ما جاء به الكتاب و السنه. فالاشراک اعتقاد ان لغیر الله اثرا فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهره و ان لشیء من الاشیاء سلطانا علی ما خرج عن قدرت مخلوقی؟ شرک این است که بگیم اون چی که خدا بر آتش داده بیش از اون داره، و اما اگر بگیم آتش سوزندن داره و این سوزندن را خدا بهش داده، آتش است که پنبره می سوزونه نه خدا مستقیمن پنبره می سوزونه، این شرک نیست. خیلی بحث شیرینی دارد و کسب را منکره و بعدن عرض کنم همون عقیده امام الحرمین را تصویب میکنه. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که مسئله کسب در تاریخ مسلمین سه مرحله داشته. یک، مرحله تبیین و تفسیر. یه دوره قلم ها کار کرد این را روشن کنه، بیشتر کفتازانی و غزالی کوشیدن روشن کنن. یک مرحله، مرحله تکامل، مرحله تطور و تکامل. بیش از اشعری حرف زدن، ابوبکر باقلانی بیش از اشعری حرف زد، گفت خدا خالق نمازه، خدا خالق وجود افعاله، اما افعال که رنگ نمازی و روزه ای داره نماز روزه را نمیخونه، نماز روزه را من میخونم و میگیرم. مرحله تطور و تکامل. ولی فواره چون که بلند شود سرنگون شود، هنگامی که دست امام الحرمین، شیخ شعرانی و شیخ عبده رسید، مرحله الانکار و الابطال، اینا دیگه اصلا زیرا باشده زدند. و الان دیگه شما اگر با علمای اهل سنت اشعری بحث کنی، در باطن دیگه اون مسئله کسب را نمیگه. برای بشر یک نوع اختیار قائلن، یک نوع فاعلیت قائلن، یک نوع حرکت قائلن. بالاخره خیلی دیگه با ما فاصله در این مسئله نداره. ولو ان القوم لجعوا الى ما قاله الكتاب والسنه، فلو ان القوم لجعوا الى ما قال به الكتاب والسنه، اگر قوم به کتاب و سنت برمیگشتن پیش نمیامد. من الان خدمتون عرض کنم کتاب و سنت آشکارا فاعلیت فوائل را تثبیت میکنه، فاعلیت فوائل طبیعی را تثبیت میکنه. این مسئله که بگیم همه چیز خدا بلا واسطه و مباشرن انجام میدهد، این در کتاب و سنت نیست. کتاب کاملا فاعلیت موجودات طبیعی را، علیت‌های طبیعی را کاملا عرض کنم خدمتتون که معتقده. من الان یه چند آیه میخونم، آقایان عنایت بفرمایید این آیات را. و تر الارضه حامده، زمین آرام میبینی، فاذا انزلنا علیها الماء، آب که فرستادیم اهتزت، حرکت میکنی، و ربت، نفخ میکنی، و انبتت من کل زوج بهیج. آیا در اینجا بر تأثیر آب تأثیر تصریح نمی کنی؟ فاذا انزلنا علیه الماء اهتز. بعد آیا انبتت را به عرض نسبت نمیده؟ میگه و انبتت الارض. آیا کاملا رابطه های طبیعی را قبول داره؟ روابط طبیعی را حس قبول داره، عقل قبول داره، قرآنم قبول داره. قایت ما فی الباب، تفاوت ما با مابدی اینه، مابدی یک طرف سکه را میخونه، اما از طرف دیگر سکه قفلت میکنه. ما میگیم عالم آفرینش یه سکه است، این سکه دارای دو رویه، یک رویه اسباب مسببات، رویه دیگر خدای سبب ساز و سبب سوز، انتهاء ما فی الکون من الاسباب والمسببات والعلل والمعانین الى علت العلل و هو الله سبحانه. باز آیات دیگر در اینجا آیه در سوره حج آیه 5، آیات فراوانه. ببینید، و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. تأثیر آب. حتی آیه دانیم کلمه بهی دارد، کلمه به که بابا سببیت در اوائل سوره بقره است، کلمه بهی دارد و به به معنای با سببیت در امان اوائل سوره بقره هست. بله، نگاه کنید، و القا فی الارض رواسی، خدا کوه ها را آفرید. چرا؟ ان تمید بکم، برای اینکه زمین را از لرزش چه کنه؟ حفظ کنه. تصریح میکند که ستونهایی و به اصطلاح این کوه ها مایه های عرض کنم سکون زمینه. آیه در این قسمت فراوانه. بنابراین اشاعره بخواهند تأثیر تمام علل را انکار کنند، خواه طبیعی و خواه غیر طبیعی، با کتاب و سنت مخالفه. چرا؟ آقایان اشاعره یه مقدار آیاتی را وارد بحث کرده اند. این آیات را ما باید روشن کنیم. مهمترین آیه ای را که وارد بحث کرده اند همون آیه ابراهیمه. این را با اگر حلش کنیم دیگه کار تمامه. آیه ای که اشاعره با اون بحث میکنن و میگن خالق خداست و بشر کوچکترین خالقیتی فاعلیتی نداره، این آیه است. اتعبدون پشرش ما تنحتون. ابراهیم گفت آیا این خدایانی که تراشیدید اینها را عبادت میکنید؟ اتعبدون ما تنحتون، آیا این خدایانی که تراشیدید عبادت میکنید؟ والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفریده و اون چرا که انجام میدهید. ما موصوله نمیگیرن، ما را ما مستریه میگیرن. والله خلقکم و عملکم، والله خلقکم و عملکم، ما موصوله نمیگیرم، ما مستریه میگیرم. اگه معنی آیه این باشه، خب بله دیگه، افعال ما رو خدا آفریده. من درس نمیگم، خدا درس میگی. شما الان استماع نمیکنی، خدا استماع میکنی. همه چیز مربوطه به خدا. والله خلقکم و ما تعملون. صافات آیه عرض کردم 15 الی 16. ولی فکر میکنن که مغالطه میکنن، ما در اینجا ماء مصدریه نیست، ما ماء موصوله است. و من و ما و ال تساوی ما ذکر و هاکذا زو اند تین قد شهر، ما ماء موصوله است. ابراهیم میخواد احتجاج کنه، خیر سرام تیر روزام اتعبدون ما تنحتون، این چوبه های تراشیده رو عبادت میکنی؟ والله خلقکم و ما اون چوبه هایی که تعملونه، رو چوبه ها کار میکنی، چوبه ها هم مخلوق خداست، اینا چوبه ها رو میساختن برای خدایی. شما و اون بوتی که روش کار میکنید همه مخلوق خداست. شما اون موقع مخلوق را خالق را رها کرده مخلوق را عبادت میکنی. ما موصول است، ما مستریه است، حتی ما مستریه داریم، ما مستریه چاش اینجا نیست. والله خلقکم و ما هذه الاصنام، ما یعنی اصنام التي تعملون له، اونها را میسازید، این بتا را که میسازید خدا خلق کرده، چوبش خدا خلق کرده. دلیل بر این که ما مستریه نیست، ما موصول است اینه، ابراهیم در مقام اسکات خاص، در مقام اقامه برهانه، اگر ما را مستریه بگیری احتجاجش ناقصه، بلکه احتجاجش به نفع دشمن میشه. ابراهیم میخواد بت‌پرست‌ها را قانع کنه، ساکت کنه، آرام کنه، اینا را هدایت. اگر ما را مستریه بگیریم به ضرر ابراهیم و به نفع خصم. والله فرض کنید که بنده ابراهیم وار خطاب به مشرکانی میکنیم که بیرون مسجده، والله ایها المشرکون، والله خلقکم، والله خلق عملکم. اینکه شما در مقابل بت ها راست و دلا میشین، راست و دلا را خدا آفریده. مشرکان میگن به به، خب دیگه ما چه تقصیری داریم دیگه، خدا خودش این ماکر راست و دلا که نمیشیم، خدا راست و دلا میشین، کار خدا. اگر ما را ما مستریه بگیریم که به نفع خصمه، احتجاج دیگه درست نیست. شما یه نفر سارق را گرفتی، سارق را میخواه کتک بزنی، بگیم والله خلقکم و عملکم، بگی خیلی خوب، اگر سرقت را خدا خلق کرده دیگه چرا دست مرا قطع میکنی؟ مثل معروفه یه صاحب باقی بود، آمد باغ دید دوز بالا زرداروها را میچیند و میخوره. زرداری چیزی خیلی مهمی هم نیست دیگه، در جنگ میوه ها یادتونه، در جنگ میوه های اشعاری هست، میگه گفت زردالو که من هم میوه ام، لیک افطار زنان بیوه ام. زرداری سه خیلی هم بخوره باد میکند، این داره زردالو میخوره. گفت چرا رفته بالا یک چیز؟ گفت من نرفتم، خدا رفته. چرا زردالوها را میخوری؟ گفت من نمیخورم که خدا میخوره. رفت از بالا آورد، دست پایش را بس، محکم به جانش افتاد. گفت چرا میزنی؟ گفت من نمیزنم، خدا میزنه. اگر واقعا ما را مستریه بگیریم به نفع خصمه، والله خلقکم و عملکم، خب خدا خلق عملی دیگه، چرا ما را ملامت میکنی؟ غیری جنا و انا المعاقب فیکم. اما به خلاف میگه ما را مستریه نگیریم، ما را موصوله بگیریم. والله خلقکم ایها المشرکون و ما، این بت‌های چوبین و آهنینی که تعملونه، روش کار میکنید، اینها را میتراشید، همین که میخواید خداش کنید، این مخلوق خدا. البته یه دست آیات دیگری هم داره که اونها را در کتاب‌های عقاید استاد عقاید باید بگه، 7-8 آیه است که قل هل من خالق غیر الله، قل هل من خالق غیر الله. قرآن می فرماید خالق کل شی و من الاشیاء فعل العباد. استاد عقاید هر موقع رسید به توحید در خالقیت، البته توحیدها را باید جدا کنی، توحید ذاتی به معنی این که واحدون لا یتسنا و لا یتکرر، یک، دو، واحدون ای بسیطون غیر مرکب، سه، واحدون یعنی خالق در جهان واحده. البته ما معتقدیم یک خالق بیش نیست، اما اون خالق خالق اساسی و خالق استقلال. قل هل من خالق غیر الله، آیه دیگر می‌فرماید قل الله خالق کل شیء، البته خالق کل شیء همه خلقت ها به خدا میرسه، قایت با فی الباق خالق اصیل یکیست، بقیه خالق ها خالق های تبعی ذلی، معنای حرفی نسبت به معنای اسمی هستند. مسئله به اصطلاح عرض کردم افعال العباد به آخر رسید. حالا بعدن هفته دیگر میرسیم به مسئله استطاعت. استطاعت یعنی چه؟ آنها میگن استطاعت هنگام فعل، ما معتقدیم استطاعت قبل الفعل. اینم یکی از عقاید محکمشونه. و السلام علیکم و رحمت الله.